با حضور در تئاترهای زنده تلویزیونی آن زمان در کنار چهره‌های نامداری چون عزت الله انتظامی و علی نصیریان آغاز کرد. آتشکده، امیر ارسلان نامدار و بیگانه‌ای در خانه از جمله این نمایش ها بودند.
تو که اینقدر عادلی و منو بیگناه میدونی؟ تو که میگی وراثت و جامعه ما رو به کارهایی که میکنیم کشونده، چطور فکر میکنی که حق داری از من انتقام بگیری؟
به همون دلیل.
در سال 1346 سفری به آمریکا داشت و پس از بازگشت با فیلم جهنم به اضافه من به کارگردانی محمد علی فردین وارد سینما شد. نقش آفرینیش در فیلم هشتمین روز هفته با استقبال منتقدان مواجه شد و برنده جایزه سینمایی آن زمان سپاس شد.
فردا چی میشه؟
همزمان در تعدادی از نمایش‌های مهم آن سال‌ها از جمله دایوانیا، بنگاه تئاترال و نمایش تورانی بازی کرد. نزد تماشاگران انبوه با فیلم فریاد زیر آب ساخته سیروس الوند به یاد آورده می‌شود که در آن همبازی داریوش اقبالی خواننده معروف بود.
پیش خودش شرمنده نباش. به خودش بدهکار نباش. دیگر بی‌حساب شد.
عزت پاشو من باید برسونم به یه جایی.
فرزانه تاییدی پس از انقلاب سال 57 با وجودی که در سالهای ابتدایی از ایران نرفت و تلاش کرد به فعالیتهایش ادامه دهد، اما از سال 60 ممنوع از فعالیت شد. آخرین فیلمی که از او بر پرده سینماهای ایران رفت میراث من جنون ساخته مهدی فخیم‌زاده بود. خانم تاییدی در گفتگویی که سالها بعد در خارج از کشور انجام داد، شرحی از مصائب و مشکلات و محرومیت‌هایی که تا خروج از ایران در سال 1365 داشته داده است. از جمله گفته است که بدون دلیل خاصی ممنوع الخروج شده و بارها از سوی ماموران امنیتی و انتظامی به نهادهای قضایی احضار و در مواردی هم بازداشت شده بود. پس از خروج از ایران در لندن پایتخت بریتانیا ساکن شد و فعالیت‌های هنریش را پی گرفت. از جمله در فیلم جنجالی بدون دخترم هرگز ساخته برایان گیلبرت بازی کرد. فیلمی که با انتقاد نهادها و رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران روبرو شد و حتی روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت سال 73 نوشت که وزارت اطلاعات ایران تصمیم داشته با استخدام یک تروریست از ارتش جمهوری‌خواه ایرلند او ابوالحسن بنی صدر و جواد دبیران را ترور کند. فرزانه تاییدی در سالهایی که در لندن حاضر بود در چند نمایش از جمله نمایشنامه دیوار چهارم که بر مبنای زندگی او نوشته شده بود به کارگردانی شریک زندگیش بهروز بهنژاد بازی کرد. سالهای پایانی زندگی او در انزوایی خودخواسته گذشت.
بله، گزارشی بود از بابک غفوری آذر درباره کارنامه هنری فرزانه تاییدی، بازیگر شناخته شده سینما، تئاتر و تلویزیون ایران که در سن 75 سالگی روز سه‌شنبه در لندن درگذشت.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
همونطور که میدونید گسترش ویروس کرونا در جهان زندگی بسیاری از انسانها رو تحت تأثیر قرار داده. ما در رادیو فردا قصد داریم با افراد مختلف درباره نحوه زندگیشون زیر سایه کرونا صحبت کنیم. پس توجه شما رو به صحبت‌های ناهید جلب می‌کنم که در وین اتریش به شغل پرستاری اشتغال داره.
سلام، من ناهید هستم از وین. من تکنسین رادیولوژی هستم. ادرام به همه تبریک میگم. امروز الان من از کشیک برگشتم، اگر صدای خسته منو میشنوید. امسال عید کاملا حال هوای دیگه ای داشتش. من خودم مرخصی گرفته بودم که عید رو در خونه با خانواده جشن بگیریم، ولی متاسفانه شرایط جدید باعث شد که هر کس تو خونه خودش باشه و ما بیشتر تلفنی با هم دیگه صحبت کردیم. دوستای ما هم بیشتر سعی کردن که پیام صوتی بفرستن. برام جالب بود که این دفعه ما می‌خواستیم بیشتر صدای همدیگه رو بشنویم تا با هم به هم دیگه اس ام اس بفرستیم. بعد من خودم خیلی خوشحال بودم که مادر من امسال اینجا هستش، ولی به خاطر اینکه مادر من بالای 70 سال داره و خود منم در بیمارستان کار میکنم، ترجیح دادیم که ما مدت‌های چند هفته‌ای هستش که با هم دیگه تماس نداشته باشیم و فقط من به دیدار مادرم نمیرم، فقط تلفنی صحبت میکنیم با هم دیگه. محیط کار ما هم با شیوع این بیماری تغییر خیلی زیادی کردش. مسلماً کار کردن ما خیلی پیچیده تر و سخت تر شده. تعداد بیماران که در عرض چند هفته خیلی سریع رو به افزایش بودن باعث شد که ما خب کارمون بیشتر شد و قرنطینه شدن 6 تا از هم کارمون به خاطر اینکه تماس با یه مریضی داشتن که یا تستشون مثبت بود یا توی بعدها متوجه شدن که توی سی تی اسکنی که از این مریضا کرده بودیم بعد دکترای ما رادیولوژای ما دیدن که این افراد مثبت هستن و به خاطر همین همکارای ما باید میرفتن تو قرنطینه و 14 روز خونه میموندن. با تعطیلی مهد کودک و مدرسه و دانشگاه، خیابان و اتوبوس و مترو اینجا خیلی خلوت‌تر شده. یه سری هم از خونه سعی میکنن کارشون انجام بدن، افرادی مثل من که مجبور هستن برم بیرون و کارشون، مثلا مثل من که تو بیمارستان کار میکنم باید بیرون برم، بیشتر آدم توی خیابونا و اتوبوس میبینه و من خودم بیشتر فقط تو خونه هستم. و اینکه برای هواخوری که چون فقط کار و خونه خیلی بعضی موقع دیگه کسل کننده میشه، سعی میکنم که یکی دو ساعتی پیاده روی برم، ولی غیر از اون بیشتر در خونه هستم. واقعا امیدوارم که این شرایط هرچه زودتر بازم حالت عادیشو پیدا کنه و فکر کنم اون موقع ما بیشتر قدر این روزها رو بدونیم، قدر این که آزادانه میتونیم حرکت کنیم و محدودیت ها کمتر هستش.
از سلسله برنامه‌های آنچه در سال 98 گذشت، این بار به موضوع حقوق بشر در ایران طی سال 98 می‌پردازیم. برنامه‌ای حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی راد. به این ترتیب من شاهین بشیری به اتفاق همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادند، مجله شامگاهی امشب رو به پایان می‌بریم و توجه شما رو به این برنامه جلب می‌کنم.
حجم زیاد خبرهای حقوق بشری در سال گذشته ما را بران داشت تا در دو بخش مجزا به مرور آنها بپردازیم. در این بخش تمرکز ما بر اعتراضهای گسترده آبان سال 98 و سرکوب خونین و بیسابقه آن خواهد بود. در بخش دیگر این برنامه به موارد دیگر همچون اعدامها، بازداشتها و صدور احکام زندان برای روزنامه نگاران، فعالان سیاسی و مدنی، فعالان کارگری و صنفی و نقض دیگر حقوق شهروندی می‌پردازیم. سال 98 شاهد یکی از نقاط عطف تاریخ جمهوری اسلامی بود، جایی که به گفته ناظران و تحلیلگران شکاف معترضان با حکومت ابعادی بی سابقه یافت. در آبان خونین، در خونبارترین سرکوب اعتراضهای خیابانی در تاریخ جمهوری اسلامی، اعتراضهایی که در جریان آن صدها تن در خیابانها کشته شدند. از تعداد کشته های آبان ماه آمارهای متفاوت منتشر شده. از 304 تن به گفته عفو بین الملل تا 1500 کشته بنابرای اعلام خبرگزاری رویترز. اما با گذشت بیش از 4 ماه از این اعتراض ها و درخواست های بین المللی از ایران برای اطلاع رسانی در این باره، مقام های جمهوری اسلامی هنوز حاضر نشدند تعداد دقیق کشته ها و بازداشت شدگان اعتراض های آبان خونین را اعلام کنند. رها بهرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، می گوید فارغ از آمارها، مقام های ایران در جریان سرکوب این اعتراض ها مرتکب اعمالی غیر قانونی شدند.
مقام های جمهوری اسلامی ایران و نیروهای نظامی و امنیتی به طور آمدانه از فاصله کم به بسیاری از معترضین شلیک کردند. این استفاده از سلاح گرم و کشنده غیر قانونی بوده، چون که بر اساس قوانین بین المللی مامورین حق ندارند تحت هیچ شرایطی به سلاح گرم متوسل بشن، مگر اینکه با تهدید قریب الوقوع جانی